عافية رز طرخوش.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز. سلام و خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. اینم از تازه ترین های این ساعت. وزیر دفاع ایالات متحده امروز به گونه غیر منتظره به کابل رسید. جم متیس جنگ جاری در افغانستان را ارزیابی میکنه و در مورد امکان کشاندن شمار از رهبران طالبان به میز مذاکرات هم بحث هایی خواهد داشت. بیشتر در این مورد با شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایالات متحده آمریکا در مورد سوریه به روسیه و ایران هشدار داده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرها را از ژعفر احمدی میشنویم که اینجا با نفس تازه در استدیو است.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا سرگرم دیدار غیر منتظره از افغانستان است. هزاران کیلوگرم مواد مخدر در ولایت قندهار به آتش کشیده شد و واشنگتن به خاطر دست داشتن احتمالی مسکو در مسموم ساختن سرگی اسکریپال خشمگین است. سلام، خوش آمدید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به گونه غیر منتظره به کابل رسید. جم متیس جنگ جاری در افغانستان را ارزیابی خواهد کرد و در مورد امکان کشاندن شماری از رهبران طالبان به میز مذاکرات بحث می کند. او به خبرنگارانی که در این سفر همراهیش می کنند گفت: در طول ماه گذشته شماری از گروه های طالبان، رهبران گروه های کوچک، تغییر دادن موضع خود را آغاز کرده و یا هم علاقمندی خود را برای مذاکرات ابراز کردند. متیس همچنان گفته است باور دارد که پیروزی در افغانستان هنوز هم ممکن است. انتظار می رود این مقام بلند پایه دفاعی ایالات متحده با رئیس جمهور غنی و فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان دیدار کند. اداره هماهنگی سازمان ملل متحد می گوید از آغاز سال 2018 تا اکنون 30,000 تن بنابر بحرانهای داخلی در افغانستان از خانه هایشان بجا شدند. بر اساس گزارش هفتوار این اداره، در یک هفته گذشته بیش از 20,000 تن از نیازمندان کمک دریافت کردند. در ادامه گزارش آمده است حمله هفته گذشته طالبان مسلح بر مرکز پلیس در ولسوالی مرزی سپین بولک قندهار جلو ورود کمک‌های بشری از پاکستان به افغانستان را نگرفت. اوچا یا اداره هماهنگی سازمان ملل متحد به این باور است که جنگ و ناامنی بزرگترین عامل بیجا شدن مردم در داخل افغانستان بوده است. بیش از 22,000 کیلوگرم مواد مخدر امروز در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار به آتش کشیده شد. عبدالباقی معاون مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنیه قندهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دغه مواد تقریبا 2,350 کیلوگرم مختلف نوع مخدرات و کیمیایی مواد و الکلی مشروبات.
باقی افزود که این مواد مخدر ظرف 3 سال گذشته از بخش‌های مختلف قندهار کشف و ضبط شده است. به گفته او 438 تن نیز در پیوند به این بازداشت شدند. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به خاطر دست داشتن احتمالی مسکو در مسموم ساختن سرگی اسکریپال جاسوس سابق روسیه خشمگین است. ریکس تیلرسون هشدار داده که مسکو در پیوند به این قضیه بدون شک با واکنش دست جمعی هم پیمانان روبرو خواهد شد. تیلرسون گفته که به تحقیقات بریتانیا و ارزیابیش که روسیه را مسئول احتمالی این حمله توسط گاز اعصاب پنداشته باور کامل دارند. سرگی اسکریپال و دخترش یولیا هفته گذشته در بریتانیا بیهوش دریافت شدند. آنها در وضعیت وخیم در شفاخانه بستری‌اند. امریکا هشدار میدهد که اگر روسیه، ایران و سوریه بد تختی از آتش بس 30 روزه ادامه دهند، واشنگتن آماده است برای پایان بخشیدن حمله های کیمیایی و آنچه که رنج غیر انسانی میخواند اقدام کند. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد در نشست دیروز شورای امنیت این سازمان گفت آتش بسی را که این شورا دو هفته پیش تصویب کرد ناکام مانده است. نیکی هیلی افزود که واشنگتن یک آتش بس جدید 30 روزه را پیشنهاد می کند. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای همتای پاکستانیش خواجه محمد آصف گفته که هر دو کشور باید بر ضد تروریسم کار مشترک کنند. خبرگزاری دولتی ایران به نقل از آقای ظریف نوشته که گفته است واضح است که ایران و پاکستان دو همسایه دوست هستند که مرز مشترک دارند، بنابراین باید برای تضمین از امنیت یکدیگرشان همکاری ها را افزایش دهند. وزیر خارجه ایران در رأس یک هیئت سیاسی و تجارتی یک شنبه 11 مارچ به اسلام آباد رسید. انتظار می رود او در این سفر 3 روزه با ممنون حسین رئیس جمهور، شاهد خاقان عباسی صدر اعظم و سایر مقام های پاکستانی دیدار کند. پایان خبرها.
تشکر از جعفر احمدی برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوین. حال یک جا با شما اینم فهرست تازه ترین های ما. جم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا سرگرم دیدار از افغانستان است. پیشاپیش او گفته که شماره از گروه های طالبان علاقمندی خود را به انجام مذاکرات صلح نشان دادند. جزئیات این تا لحظات دیگر با یک آگاه امور هم گفتگو کرده ایم.
این جنگ برنده ندارد، نه حکومت افغانستان، نه امریکایا و نه مخالفین دولت افغانستان، این جنگ نمیبره.
در کنار این در مسائل جهان و منطقه میشنوید که ایالات متحده امریکا در مورد سوریه به روسیه و ایران هشدار داده است. این که چه هشدار تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه جالب هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید میپردازیم به این موضوع که وزیر دفاع ایالات متحده امروز به گونه غیر منتظره وارد کابل شد. جم ماتس جنگ جاری در افغانستان را ارزیابی خواهد کرد و همچنان در مورد امکان کشاندن شمار از رهبران طالبان به میز مذاکرات بحث خواهد کرد. بر این که جزئیات این سفر بدانیم رسن میریم کابل پیش نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی که موضوع را از نزدیک دنبال کرده. پارسا صاحب خوش آمدین، جزئیات از چه قرار است؟
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. البته جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا امروز وارد کابل پایتخت افغانستان شده، هرچند تا هنوز مقام های دولتی یا منابع دولتی در این مورد ابراز نظر نکردند و گفتند که زمانی که آقای ماتیس با رئیس جمهور ملاقات کرد در این مورد جزئیات شریک میشه. اما به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، آقای ماتیس هنگام سفر به کابل به خبرنگارانی که او را همراهی میکردند گفته که قرار است در این سفر با رئیس جمهور و قماندانان نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان دیدار کند. آقای ماتیس در صحبت به خبرنگاران گفته که او به این باور است که پیروزی در افغانستان هنوز هم امکان پذیر است و حتمی نیست که این پیروزی در میدان جنگ باشد، ولی در زمینه سازی برای آشتی میان طالبان و حکومت افغانستان نیز نهفته است. وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران همچنان گفته که ما در صدد یک پیروزی در افغانستان هستیم. او افزود که یک پیروزی نظامی نه، بلکه آشتی سیاسی میان طالبان و حکومت افغانستان یک پیروزی خواهد بود. ماتیس همچنان گفته برخی گروه‌های کوچک طالبان به گفتگوهای صلح علاقمندی نشان دادند و این به این معنا نیست که تمام طالبان به صلح حاضر شوند. آقای ماتیس در بخش از صحبت‌هایش گفت سران برخی گروه‌های کوچک طالبان به گفتگوهای صلح علاقمندی نشان دادند، اما این به این معنا نیست که تمام طالبان به صلح آمدند. این در حال حاضر یک مسئله دور از توقعات است، اما برخی عناصر طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان علاقمندی نشان دادند. اسوشیتد پرس همچنان گزارش داده که وزیر دفاع آمریکا به خبرنگارانی که او را همراهی می‌کردند در این سفر گفته تا زمان نشست طیاره‌اش به کابل جزئیات این سفر را رسانه‌ای نکنند. ماتیس و یانس استولتنبرگ در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی نیز به افغانستان سفر کرده بود که همزمان با این سفر به گفته مقام‌های دولتی سه راکت به میدان هوایی کابل پرتاب شد. این سفر امروز وزیر دفاع آمریکا به کابل در حال صورت میگیرد که چند هفته پیش رئیس جمهور افغانستان در دومین نشست پروسی کابل گفت که حکومت آماده است بدون قید و شرط با طالبان وارد گفتگوهای صلح شود. به گفته آقای غنی، در صورتی که طالبان به صلح حاضر شوند، این گروه به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت شناخته خواهد شد. هرچند طالبان تا هنوز به این پیشنهاد رئیس جمهور افغانستان مخالفت و یا موافقت نکردند، اما برخی باورها این است که انتظار میره که برخی گروه‌های طالبان وارد گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان شوند. بله،
تشکر از شما نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، در مورد سفر جم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به کابل گزارش میداد. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده میتوانید، azadiradio.com. همونطور که پیشتر هم گفتیم، پیشاپیش جم ماتیس و خبرنگارانی که او را در این سفر همراهی میکنند گفته که در طول ماه گذشته شماره از گروه های طالبان رهبران گروه های کوچک تغییر دادن موضع خود را آغاز کرده و یا هم علاقمندی خود را برای مذاکرات ابراز کردند. حالا سوال اینجاست که طالبان چه عکس العمل نسبت به این اظهارات جم ماتیس نشان خواهند داد؟ در این مورد از فرشته نگاه میشنویم که موضوع را دنبال کرده و امیل ازا در استیدیوست. فرشته جان، جزئیات در این مورد از چه قرار است؟
خب مصطفی جان، تا هنوز گروه طالبا عملا یا رسما در مورد پیشنهاد رئیس جمهور افغانستان که طرح صلح را به طالبان در کنفرانس پروسه کابل پیشکش کرد چیزی نگفتن، اما وقتی که تماس هایی داشتیم با برخی منابع نزدیک به طالبا در مورد از این اظهارات اخیر جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا، یک منبع نزدیک به شورای کویته بر رادیو آزادی گفت که برخی از قماندان های طالبا به شکل انفرادی اینا در تماس هستند با امریکا و اینا خواهان گفتگوهای صلح شدن. یکی از اونا را که نام برد به نام عبدالرحمن زاید است که در زمان رژیم طالبا معاون وزارت خارجه بوده و او گفت که عبدالرحمن زاید با اینا در تماس است. و همچنان منان نیازی که سخنگوی گروه انشابی طالبا خود معرفی میکنه، او هم گفته که تمایل نشان داده به پروسه صلح، اما با گفته از این منبع نزدیک به شورای کویته که با رادیو آزادی صحبت کرد گفت اینا قماندانای انفرادی هستن و نمایندگی از گروه طالبا به رهبری ملا عبت الله کردن نمیتونن. او ایره هم گفت که ممکن از گروه عبدالرحمن زاید یا منان نیازی در کنفرانس علما هم نمایندای شرکت کنه و ایره همچنان این منبع گفت که دو روز پیش مولوی نانه که نامش ملا احمد الله نانه است و رئیس استخبارات طالبا بود، دو روز پیش ای از بند پاکستان آزاد شد و ای هم تای یک تفاهم با امریکا آزاد شده و گفته شده که باید ای به پیش طالبای المان بره که به رهبری بتولا جنگ میکنن و پیام صلح را برشان ببره. ایران باید بگویم که ملا احمد الله نانه رئیس استخبارات رژیم طالبا در هفته اول ماه عقرب سال گذشته هجری شمسی در پاکستان دستگیر شده بود. این منبع طالبا همچنان به رادیو آزادی گفت که هنوز هم نماینده های طالبا یا رهبری این گروه در مورد پیشنهادی که از طرف رئیس جمهور افغانستان به طالبا صورت گرفته گفتگوها را ادامه دادن و مشوره ها جریان داره.
بله، تشکر از شما فرشته جان برای ارائه این معلومات. منتظر میمونیم که عکس العمل رسمی طالبان در مورد اظهارات جمعت از وزیر دفاع ایالات متحده امریکا چه خواهد بود، موضوع را دنبال میکنیم. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. ما با یک آگاه امور هم گفتگو کرده ایم که تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما اکنون 1:15 به وقت کابل است و وقت پخش خبرهای اقتصادی است. من زود برمیگردم.
وزارت معدن پترولیم افغانستان میگوید کشور چیلی ابراز آمادگی کرده است تا در بخش‌های تکنیکی تولید مس و مدیریت تصدی‌ها افغانستان را کمک کند. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که نرگس نهان سرپرست وزارت معدن پترولیم در جریان کنفرانس پیدک در کشور کانادا در این خصوص با وزیر معدن چیلی گفتگوی مقدماتی و موفق را انجام داده است.
و هم آمادگی خود نشان دادند. طرف افغانستان هم بحثا صورت گرفته که ما بتوانیم توافقنامه را داشته باشیم با کشور چیلی.
آقای مطفی گفت که چیلی یکی از کشورهای بزرگ تولید کننده مس بوده و استفاده از تجارب این کشور میتواند در بخش بلند بردن ظرفیت های تکنیکی معدن و مدیریت تصدی ها برای افغانستان مؤثر واقع شود. در افغانستان برشنا شرکت میگوید که کمپاین قتل عین افراد را در تمام ولایت به شمول کابل آغاز کرده است که پول صرفه برقشان را پرداخت نکردند. وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت امروز به رادیو آزادی گفت که در این کمپاین بر علاوه کارمندان این شرکت نمایندگان لوی سارن ولی پلیس، شورای ملی، امنیت ملی و حج اوقاف شرکت دارند. آقای توحیدی گفت که تا فعلا لاین برق هزارها تن قطع شده است که صرفه برقشان را تحویل نکرده بودند. و افزود که در جریان این کمپاین لاین برق همه افراد به شمول مامورین حکومتی، مردم عام و بازرگانان قطع خواهد شد که بیش از 5000 افغانی صرفه برقشان را تحویل نکردند. این هم نرخ مواد خوراکی به طور عمده در بازارهای امروز کابل: یک بوری آرد قزاقی 1090 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سره 2000 افغانی، یک قطعه روغن 16 لیتره 1020 افغانی و در کنار اینها 1 لیتر پترول 46 افغانی و 1 لیتر دیزل با 47 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 15 پول، یک یورو 84 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 40 پول و 1000 تومان پاکستانی 616 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایالات متحده امریکا در مورد سوریه و روسیه و ایران هشدار داده است. اینکه چه هشدار بیشتر به شما خواهیم گفت. بازم میپردازیم به این موضوع که وزیر دفاع ایالات متحده امریکا سرگرم دیدار از کابل است. جم متیس جنگ جاری در افغانستان را ارزیابی خواهد کرد و دیدارهای هم خواهد داشت با مقام های ارشد حکومت افغانستان و نیز قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در این کشور. گفتگوی داریم در این مورد محمد آگل مجاهد، یکی از آگاهان امور در کابل، به این باور است که متیس در سفرش به کابل همچنان درباره طرح عملیاتی نظامیان افغان در سال آینده هم صحبت خواهد کرد. نصرت پارسا با آقای مجاهد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که سفر وزیر دفاع امریکا به افغانستان در شرایط کنونی نشان دهنده چیست؟
پلان جدید استراتژیک جنگ افغانستان که خود حکومت افغانستان جور کرده به سال جدید، بالا از اینا شاید تمرکز داشته باشند. طوری که از رسانه‌های خود آمریکایی معلوم شده، دیدارهای متعدد با قماندانان خودشان، با قماندان ارشد نیروهای بین‌المللی در افغانستان و با سران حکومت افغانستان خواهد داشت به ارتباط هم جنگ و هم صلح.
شما گفتین که در مورد جنگ و صلح گفتگوهای خود داشته، اما آقای متیس گفته که پیروزی در افغانستان هنوز امکان پذیر است و حتمی نیست که این پیروزی در میدان جنگ باشد، بلکه در زمینه سازی برای آشتی میان طالبان و حکومت افغانستان هم نیز نهفته است. آیا آقای متیس بیشتر علاقمند کدام گزینه خود بود به نظر شما؟ گزینه جنگ یا سال.
شما بهتر میدانین، همه ملت افغانستان میدانن که آمریکایی‌ها 6000 روز یعنی 16 سال که دو روز پوره شد در افغانستان و بیش از 17000 نیروی خارجی در افغانستان کشته شده، جنگ بر زمان هم طویل تمام شده و ما متعقن هستم به صفت یک افغان که جنگ برنده نداره، نه حکومت افغانستان، نه آمریکایی‌ها و نه مخالفین دولت افغانستان این جنگ نمیبره، این جنگ باید به صلح تمام شود. ولی ما جنگ هم ضرورت داریم به آن در توریستای بین‌المللی که در افغانستان که افغان‌ها را میکشه و اینا در کشور خود مشکل داره و اونا به افغان‌ها جور نمیان. اما زیاد تمرکز باید بالای صلح باشه.
اما بعد گروه طالبان بعد از اینکه رئیس جمهور افغانستان پیشنهادات تازه صلح را مطرح کرد، حملاتشان در بخش‌های از افغانستان افزایش دادند که شمار زیاد از نیروهای افغان هم در این حملات کشته و زخمی شدند. اگر این بار طالبان به گفتگوهای صلح حاضر نشوند، به نظر شما امریکا چی یک موقف جدیدی را اختیار خواهد کرد؟ پیش بینی شما چی است؟
ببینید، ما پیش بینی ما این است که این جنگ باید پایان پیدا بکنه، به هر صورت جنگ باید پایان پیدا بکنه. این که طالبان تجدید حملات کردند اما در مورد صلح تا هنوز پیشنهادهای حکومت افغانستان نه رد کردند و نه تا هنوز پذیرفتند، به خاطر عزیز جبهاتشان را تجدید کردن که حداقل اگر به صلح هم اقدام میشه امتیازات را به دست بیارن.
به معنای مخالفت با صلح نیست تشدید حملات طالبان در بخش از افغانستان؟
تا هنوز خود ما خوشبین هستیم و اصلا باید مثبت فکر بکنیم که آمد افغانایی که از جنگ خسته شدن، چی در مخالفین دولت است و چی در داخل نظام افغانستان است و چی هم ملت مردم افغانستان است، ما باید مثبت فکر کنیم که ما امیدوار هستم که مخالفین دولت افغانستان به خصوص طالبای افغانی این موضوع را بپذیرند که ما دیگر در جنگ کامیاب نیستیم و نمیشه به کشتار مردم بالاخره به حکومت برسیم و نه حکومت افغانستان باید همین را بپذیرند که به کشتار تمام طالبایی که حداقل خودشان ارقامش 50000 نفر ارائه میکنن ما با کشتن از اینا به حاکمیت نمیرسیم. بهتر است که هر دو جناب از خویشتنداری کار بگیره و بیشتر بالای صلح تمرکز بکنن تا ما افغانا همه ما به صلح و ثبات برسیم.
گفتگوی شنیدید با محمد آگل مجاهد، یکی از کارشناسان امور در کابل، در مورد سفر و اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید، azadiradio.com.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرها، برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد را خواهید شنید. اکنون میپردازیم به یک موضوع مهم در منطقه و جهان. همونطور که پیشترم گفتیم، ایالات متحده آمریکا هشدار داده که اگر روسیه، ایران و سوریه به تخطی از آتش بس سی روزه ادامه دهند، واشنگتن آماده است برای پایان بخشیدن حمله های کیمیایی و آنچه که رنج غیر انسانی میخواند اقدام کند. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست دیروز شورای امنیت این سازمان گفت آتش بس را که این شورا دو هفته پیش تصویب کرد ناکام مانده. نیکی هیلی افزود که واشنگتن یک آتش بس جدید سی روزه را پیشنهاد میکند. برای اینکه جزئیات بیشتر در این مورد را بدانیم، فرشته نگاه امین لحظه در استدیوست موضوع را از نزدیک دنبال کرده. فرشته جان، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در مورد اینکه آتش بس تصویب شده از سوی سازمان ملل متحد در منطقه غوطه شرقی سوریه ناکام مانده، دقیقاً چه گفته؟
بله مصطفی جان، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته که این یک آتش بس نیست، این ادامه جنگ رژیم اسد، ایران و روسیه با مخالفین سیاسیشان است. او در سخنرانیش به ماه اپریل سال گذشته میلادی اشاره کرد، زمانی که کشتی های راکت افغان آمریکایی در واکنش به حمله کیمیایی یک پایگاه هوایی سوریه را هدف قرار داده بود. آمریکا در آن زمان بالای پایگاه هوایی سوریه پس از آن که کشته شدن بیش از 100 تن گزارش شد و در شهر خان شیخون عمله کرد، در عملی که امریکا را وادار به این اقدام کرد گفته می شود که حدود 100 تن در اثر گاز سارین کشته شده بودند. سازمان ملل متحد در ماه اکتبر تایید کرد که دولت سوریه عامل از این عمله بوده. خانم هیلی بیشتر گفت واشنگتن به همه کشورهایی که مصمم به اعمال اراده خود از طریق عملات کیمیاوی و اعمال رنج غیر انسانی اند، به خصوص رژیم سوریه که از قانون تخطی میکنه، اخطار میدهد که ایالات متحده در صورت لزوم آماده است وارد عمل شود. خانم هیلی اتهام وارد کرد که رژیم سوریه و همپیمانان آن روسیه و ایران با استفاده از چنین خلاها در آتش بس به گرسنه ساختن و کوبیدن صدها هزار غیر نظامی در قوطه شرقی در دمشق ادامه میدهند.
نیکی هیلی همچنان روی پیشنهاد یک متارکه جدید صحبت کرده. در این مورد جزئیات از چه قرار است؟
نیکی هیلی گفت که متارکه جدید خلاهای به ارتباط مبارزه علیه تروریسم نخواهد داشت و نادیده گرفتن آن برای رژیم سوریه و دیگران دشوار خواهد بود. خانم هیلی گفت در 4 روز نخست پس از تصویب قطعنامه آتش بس قبلی، روسیه حداقل روزانه 20 عملی هوایی را در دمشق و قوطه شرقی انجام داده. از سوی دیگر منشی عمومی ملل متحد آنتونیو گوترش بر شورای امنیت گفت که عملات هوایی، آتشباری توپخانه و عملات زمینی درست بعد از آن در قوطه شرقی شدت اختیار کرد که شورای امنیت به تاریخ 24 فوریه آتش بس 30 روزه را اعلان کرد.
و کوتاه از واکنش‌ها در مورد اظهارات خانم هیلی بگوین.
سفیر روسیه در سازمان ملل متحد از عملیات تهاجمی سوریه در منطقه قوطه شرقی به عنوان یک عملیات ضد تروریستی مشروع دفاع کرد. او گفت دولت سوریه کاملا حق داره برای برطرف کردن تهدیدی که متوجه شهروندانش است تلاش کنه. امید دمشق نباید پایگاه تروریستا باشه. سفیر روسیه در سازمان ملل هشدار داد هر گونه استفاده یک جانبه از نیرو علیه رژیم سوریه توسط آمریکا میتواند به گونه غیر عادلانه بالای ثبات در شرق میانه تأثیر گذار باشد. اما جاناتن آلن سرپرست نماینده بریتانیا در سازمان ملل گفت که حملات نیروهای بشار اسد تا زمانی که منطقه قوطه شرقی را از کنترل مخالفین به دست نیاورند ادامه خواهد داشت. او روسیه را برای حمایت از نیروهای اسد در عملات بالای قوطه شرقی محکوم کرد. فرانسوا دلاتر سفیر فرانسه در سازمان ملل گفت که در عملات نیروهای بشار اسد و روسیه در قوطه شرقی غیر نظامیان هدف قرار گرفتند.
تشکر از شما فرشته نگاه و جزئیات در مورد تازه‌ترین تحولات در برای سوریه. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، آزادی رادیو نقطه کام.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم. سلام به شما و به تمام همکارایتان. من از مزار شریف شما را زحمت دادم، یکی از متقاعدین نظامی هستم. این 3 ماه میشه که معاشای ما را نمیتم. ما متقاعدین چی را بخوریم؟ به خدا من به چشم خود دیدم که 3 نفر از زمین دیوالای ما را کرانشین بودن، دولیای بیچاره، دولیای کرایی، اونا را زولی کرایی صاحبای اولی پیسه نمیتی گفت کشیدش زولی. حالا این چی رقم دولت هست؟ میره خواهی اگه پیدا میگوشه میکلانا بزنین این چی ده پس پیسه نداره؟ این خوب چی وقت است که این مدیجت منظور شد؟ حالا این چی گپ شده؟ حالا اگر هر گپی باشه خواهی مردم هم در جریان قرار بیتیم.
سلام علیکم. از ولایت هرات زنگ میزنم. همین صدای مرد گوش وزارت معارف برسانه. از سال 93 و 94 همین دخترهای ما فارغ التحصیل صنف 12 شدن، تا حالا همین پولش هم گرفتن، تا حالا همین شهادتنامه های را از اینا ندادن. همین صدای مرد گوش وزارت معارف برسانه، چرا همین شهادتنامه های از اینا نمیدن؟ سلام علیکم و رحمت الله.
بله سلام داد محمد از ولایت بدخشان زنگ زدیم. همیشه بر برسانه ها ما میشنیم از جناب جمهور و رئیس اجرایی که ما استوانی ما از نیروهای امنیتی دفاعی است. در سال 1394 ما زخمی شدم. از او به بعد دو سال یا دو نیم سال میشه که 8 سال معاش دریافت کردم. لطفاً صدای ما را به ریاست جمهوری و رئیس ریاست اجرایی و وزارت شورا و معلمین برسانی به دفتر ولایتی شورا و معلمین مراجعه میکنیم. میگه تا هنوز معاش شما از کابل نیامده. این چه رقم معاش است که از کابل نیامده؟ یک سال معاش برای ما دارد و یک سال یا کمتر یا زیادتر معاش ما مانده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. یادآور میشم که از هفت شام تا هفت صبح میتوانید روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوین. حال 1:30 به وقت کابل شد. ژکفر احمدی در استودیو است با نفس تازه و دستان پر از خبر.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به گونه غیر منتظره به کابل رسید. بیش از 22 هزار کیلوگرم مواد مخدر امروز در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار به آتش کشیده شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به خاطر دست داشتن احتمالی مسکو در مسموم ساختن سرگی سکریپال جاسوس سابق روسیه خشمگین است. امریکا هشدار می‌دهد که اگر روسیه، ایران و سوریه به تخطی از آتش بس 30 روزه ادامه بدهند، واشنگتن آماده است برای پایان بخشیدن حمله‌های کیمیایی اقدام کند. و وزیر خارجه ایران برای همتای پاکستانیش گفته که هر دو کشور باید بر ضد تروریسم کار مشترک کنند.
تشکر از ژکفر احمدی برای ارائه تازه ترین خبرها. این خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com و اکنونم این برنامه هفتگی رادیو آزادی را بشنوید. عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام. با یکی دیگری از برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. در این برنامه روی موجودیت مشکلات و همچنان سوء استفاده در دفاتر رهنمای معاملاتی که در ولایت کابل و سایر ولایت فعالیت دارند بحث می نماییم. در این برنامه مهمان گرامی با خود داریم، محمد امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه، و همچنان آقای وحید الله زاهد که همکار برنامه هستند به نمایندگی از اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری، که حضورشان در برنامه خوش آمدید.
در نوریدون کو اسما سلامونه او نیک هیلمو هم و منی ز حسیب الله تعالی شوز ما گران همکار ایمل سنجیده د ننوزه په خبرونه کې تاسو په خدمت کیو.
ریاضت صاحب، در آغاز میخوایم شما در مورد فعالیت های وزارت به طور خلاصه صحبت بکنید، بعدا باز مشخصا در مورد فعالیت دفاتر راهنمای معاملات صحبت میکنید.
بسیار تشکر. سلام بر شما و شنوندگانتون. خیلی نیاز است تا در آغاز بگوییم که وزارت عدلیه مسئولیت‌هایش چه است و در کدام راستا کار میکند تا بر مبنای او شنوندگان هم سوال بکنند و مردم در روشنی قرار بگیرد. وزارت عدلیه در سه طرح تدقیق و نشر اسناد تقنینی، دفاع از منافع عامه و زمینهای دولتی در پیشگاه محاکم، حل فصل قضاهای حقوقی که شهروندان در زمینهای مدنی و خانوادگی داشته باشند، مساعدت های حقوقی، نگهداری و اصلاح اطفال متخلف از قانون، ثبت احزاب سیاسی، جمعیت ها و رهنمای معاملات، تطبیق فیصله های محاکم در قضای مدنی و تجارتی، ترک تابعیت و کسب تابعیت، جلوگیری از قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، آگاهی دهی حقوقی، اینا همه از زمره وظایف و مسئولیت های مشخص وزارت تجهیز اسلامی افغانستان است.
خب بسیار خوب، در قسمت ثبت دفاتر رهنمای معاملات اگر وضاحت بدیم که به چه شکل یک دفتر رهنمای معاملات ثبت میشه، شرایطش چی است، به اساس قانون مواد یا قواعدی که وجود داره، مقرراتی که وجود داره معلومات بدیم.
به اساس قانون رهنمای معاملات شهروندانی که میخوان رهنمای معاملات به ثبت رسانن به وزارت تجهیز مراجعه میکنن، در آغاز اینا یک درخواست عنوانی مقام وزارت تجهیز اسلامی افغانستان میداشته باشند، پس از او که حکم داده شد اینا باز مطابق قانون به طی مراحل گذاشته میشه و روندش بیشتر از اداره که مشخصا وظیفه ثبت را در رهنمای معاملات به دوش میکشه توضیح داده میشه تا مطابق از او رفتار صورت بگیره. رهنمای معاملات به اساس قانون مکلف هستند تا رفتارهای قانونی داشته باشند، در آغازی که به ثبت میرسند هم این موارد برایشان گفته بشه و معیارها سنجیده میشه و دیده میشه که آیا اینا این معیارها را دارن و یا ندارن. اگر اون معیارها را داشتن و اسناد لازمه که برای یک ثبت رهنمای معاملات نیاز است، پیشکش وزارت عدلیه بکنن، رهنمای معاملاتشان به ثبت میره.
وزارت عدلیه قسمی که شما گفتن یک ریاست مشخص برای ثبت دفاتر رهنمای معاملات دارند، شیوه نظارت به چه گونه است؟ چطور شما میتونید نظارت بکنید از عملکرد دفاتر؟
در وزارت عدلیه ریاست به نام انسجام و بررسی ثبت بررسی و ثبت احزاب سیاسی جمعیت ها و رهنمای معاملات وجود داره. این ریاست مشخصا کارش ثبت سه نهاد است: احزاب سیاسی، نهادهای اجتماعی، رهنمای معاملات و کیگم عریضه نویسان. برای ثبت رهنمای معاملات آمریت وجود داره که در تشکیلات خود کارمندانی داره تا بر مبنای قانون رهنمای معاملات را ثبت برسانه. نظارت از سوی ریاست بیشتر به صورت زمانمند صورت میگیره. پلان میشه در آغاز سال که هیئت تشکیل شوه از نهادهایی که مطابق قانون زی دخل هستند به منظور نظارت از رهنمای معاملات. وقتی هیئت تشکیل شد مشخص میسازند که مثلا در سه ماه اول کدام نواحی را بر مبنای نواحی، مثلا نایه اول، نایه دو، نایه سه، نایه چهار، رهنمای معاملات نظارت صورت بگیره. پس از این که کار تکنیکی صورت گرفت، اینا میرن به این که رهنمای معاملات نظارت بکنن. منتها یک مورد که در گذشته هم تای کنفرانس های متعدد مطبوعاتی و کلپ های خبری گفته می که خیلی نیاز است تا به منظور نظارت از رهنمای معاملات هم مردم سهیم باشند با ما همکاری بکنن، هم نواهی که در اونجا وجود داشت داره یا رهنمای معاملات در سایه از او ثبت را جستر است و فعالیت میکنه با ما همکار باشن. اینها هم پلیس و منطقه، هم وکلای گذر و نواهی و منطقه میتونند با ما همکار باشن و همکاری از او الزامی است. به این من الزامی است که چون ما برای ایجاد یک جامعه مرفع و سالم بدون فساد هم دولت تلاش میکنه و این هم یک مکلفیت شهروندی است که همه این تلاش مشترک را داشته باشیم. بنابراین نظارت صورت میگیره، ولی وزارت عدلیه به او حد از امکانات و تشکیلات را نداره که به صدها رهنمای معاملات را به صورت زمانمند به این معنا که مثلا هر دو روز بعد و هر سه روز بعد نظارت کرده بره. و هم نیازمند وقت زیاد است، هم نیازمند امکانات مالی و تشکیلاتی زیاد است که متاسفانه ما امکانات نداریم. منتها بر میادای مشخصی که از طرف همکارای ما در نظر گرفته میشه از رهنمای معاملات نظارت صورت میگیره. و باز نکته دیگه می است که رهنمای معاملات وقتی گزارش کاری ارائه میکنن یا شکایتی از سوی یک کسی صورت بگیره به وزارت عدلیه که اینجا یک رفتار خلاف قانون شده از سوی یک رهنمای معاملات، وزارت عدلیه هرچی زودتر به او توجه نموده و مطابق قانون برخورد قانونی میکنه.
دیر مننه. خب تاسو ویلی چه تاسو هغه امکانات یا هم هغه سهولتونه چه باید او هغه دول چه ممکن دی چه په دغه رهنماو باندې نظارت وکړي تاسو نه لري؟ نظارت کوي خو د هغه نظارت نه تاسو خپل هم دومره راضی نه یاست. نو د دې پر ځای ولی تاسو په خپل دغه سیستم باندې کار نه کوي مخکې له دې چې تاسو په دومره شمیر رهنماګانو باندې چې تاسو حتی دوی نظارت تاسو ته ستونزمن وي، دته یو بل لار پیدا کړئ، یو بل تشکیل جوړ کړئ، یو بل سیستم جوړ کړئ، خلکو ته ساده سازی وکړئ، دغه ستونزو د حلولو لپاره تاسو هیڅ پلان نه لرئ؟
برای ازی که یک وضعیت راهنمای معاملات یک وضعیت نابسامان دور شوند و قانونمند و سیستماتیک شوند. وزارت عدلیه کار کرده. کار اول ما تعدیل قانون راهنمای معاملات بود. مطابق قانون راهنمای معاملات قبلی شرایط ثبت احزاب سیاسی نهادهای راهنمای معاملات بسیار آسان بود و هر کسی که در وضعیت تشتت و پراگندگی قرار داشت، تعداد زیادی از راهنمای معاملات بود که مورد نظارت قرار نگرفته بودند. ولی در دوره حکومت وحدت ملی راهنمای معاملات قانونش تعدیل شد و بر اساس از او راهنمای معاملات مجدداً باید برای ثبت می آمدن که آخرین میادش تا 11 ماه عقرب بود و هرگاه تا این زمان کسی برای تمدید مطابق قانون نو آمد درست و او معیارها و شاخص اصلی که در قانون راهنمای معاملات گفته شده تکمیل کرده باشه و اگر نیک نیامد از 11 عقرب به این سو در برابر هر روز 300 افغانی جریمه برایشان وضع شده و هر گینه برای تمدید میاین ازشان به در برابر هر روز 300 افغانی پول ازشان وضع میشه گرفته میشه جریمه وضع شده تا اینکه از یک وضعیت نابسامان جلوگیری صورت بگیره. ولی ما تلاش داریم که سیستم خاصی را ایجاد بکنیم تا به صورت مداوم ما بتانیم با امکانات موجوده نظارت بکنیم. منتها چون بحث تطبیق قانون در سطح کلانش و هم مشخصا قانون راهنمای معاملات که یک ضرورت همکاری مردم را داره یک چیز الزامی است، یعنی شهروندان مکلف هستند، مسئولیت شهروندی و مکلفیت شهروندی است که با دولت همکار باشن. وقتی مراجعه میکنن به یک راهنمای معاملات، ازشان اگر پول زیاد میخواه که خلاف قانون است، اینا پول نپردازن بیان شکایت بکنن و اگر نک پول میپردازن از او راهنمای معاملات تقاضا بکنن و متوجه باشن که در سته اصلی میرسانه پول برسانن، بعد با اسناد داشتهشان یا او سته وقتی به وزارت عدلیه میاد باز او راهنمای معاملات جواز گرفته میشه که چرا خلاف رفتار خلاف قانون دارن. ولی شهروندان چون ببینن بحث اصلی چی است؟ انجام یک معامله قانونی است. بنان وقتی دو طرف راضی باشه و وزارت عدلیه هم در جریان قرار نگیره، وزارت عدلیه در اونجا کاری نمیتونه.
ده معاملات و ده لارخون ده دفاتور موضوع تاسو ده عمومی دند و یوار کشنی برخه ده. نو تاسو چه کله په دغه کوچنی برخه کې دغه سینم ګرتیا ولري، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو به په هغه لویو برخو کې او اساسي برخو کې چې تاسو مخکې د عذاب او د نور موضوعاتو ټولنیزو بنسټونو ویلې، تاسو به وکولای شئ په هغه باندې نظارت وکړئ؟
در رابطه با سوال شما بگویم که وزارت عدلیه همانطوری که کل حکومت وحدت ملی اکثری از مشکلاتی را از گذشته از حکومت قبلی به میراث برده، وزارت عدلیه هم یک سری از مشکلات از دورهای گذشته به میراث برده که یکی از او فساد اداری و نبود سیستمای کارآمد اداری و ساختاری هست. به این اساس وزارت عدلیه در گام نخست تلاش کرده که سیستم هایی را ایجاد بکنه که پاسخگو باشه و سیستم های کارآمد باشه و مؤثر تا ما بتانیم با استفاده از او جلو فساد و خیلی از نابسامانی های دیگر بگیریم. شما به صورت اولین بار است که اولین نه که چندین بار است میبینین که رئیس جلالت ماب رئیس جمهوری به تکرار سپاسگزاری میکنه و یاد میکنه که وزارت عدلیه و نهادهای دیگه ای که با ما همکار هستند و در روند طی مراحل قوانین اونا نقش دارن توانسته که در 3 سال حکومت وحدت ملی 300 قوانین را تحیه تدقیق و طی مراحل بکنن و این چیزی است که بی‌پیشینه بوده، اصلا چنین کاری صورت نگرفته که از او میان یکیش قانون راهنمای معاملات است. به این شکل در بسیاری از موارد دیگه در زمینه خاص راهنمای معاملات اولین گام ما همی بوده که قانون تعدیل شود و در گذشته تعداد راهنمای معاملات به حد حصر بود، نظارت وجود نداشت، مشکلات به حد زیاد بود. وقتی قانون راهنمای معاملات تعدیل شد با اتخاذ ایروی کرد اصلاحی و قانونی مجدداً راهنمای معاملات به ثبت آمدن و اگر آمدن تا میاد مشخص یک برایشان گفته شده بود تمدید شدن با شرایط نو و اگر نیک نیامدن جوازشان لغو شد و مطابق از او ما توانستیم که از یک حالت به حد و حصر راهنمای معاملات که تعدادشان زیاد بود ولی فعالیت هایشان غیر قانونی بود، طبیعتاً وقتی تعداد راهنمای معاملات زیاد میشه اما متقاضی هم کم میشه برشان و این مؤثر نمیتونه باشه.
ډیر زیاته مننه خغلی فضل هادی وردک له وردک نه د ټلیفون په کرخه دی. خغلی وردک خبرونه ته خره لاس مهرباني وکړه.
محترم تاسو سره سلامونه تاسو ته د افغانستان مظلوم ملت درنوم ملت اولم وکم خدای دې وکړي چې جوړ بوي.
وطن مهرباني وکړه.
واقعا دومره مشکلاتی په دغه بوتره کې چې یو خپل د سترګو لیدلای او د تایم زپای وره نه مو ملت کې ولرم یو کاسرغای کور د کرای پاک لبان د یو کور نیو دا بیا نو لغ پیسې دار او بیا وی چې خیر دی یو 2-3 روپۍ زې اضافه درته درکوم یو داسې کور په پخما او کېات کې تاونی شي چې لکه نو دغه دغه ملت دغه مشکل جوړ کړای دی دغه پیسې دغه ملت جوړ کړای دی دا کار هم نه ولا هوجه زره نه مولا چې څو د مو ته خپل راځو باندې 2-3 روپۍ مخدی وای نه شم کاجی دا زالو سلای راځو به دا خپل خواخه مو 3000 روپۍ کی نو بیا په مقابل کې بل سلای غریب چې هغه د 1500 ټونه لري دا جوړ کړای کوم ملت هم کوي وکړو مشکل حل دی زمو په نظر باندې
خب با خیر یازت قسم کاخای وردک هم گفتن که مردم خودشان میتونن که شما هم در صحبتاتون گفتین ولی یکی از دلایلی که مردم نمیخوان پول بپردازن به خاطر ازی است که با مو قواعد و مقررات و گپایی که در قانون پیش بینی شده آشنایی ندارن یا تو فکر میکنن که کار بسیار مشکل است و ما اگر پول نتو می کار بسیار شاید هیچ نشه و ما واجد شرایط نیستم فکر نمیکنن که عدم آگاهی مردم و یکی از طرف همی اداره مربوطه به شکل درستش به مردم آگاهی داده نشده سبب ایجاد همچو مشکلات میشه؟
این خو یک گپ حتمی است بسیار تشکر میکنم از آقای ورده که واقعا مسئله را درک کردن و یک گپ حتمی است که آگاهی حقوقی یکی از مورد مشخصی است که میتونه شهروندان آگاه بسازه منتها که بتانن در انجام یک کارهای قانونیشان و مشکلاتی که باید به دولت مطرح بکنن مطابق قانون رفتار بکنن به این منظور است ما یک مرکز به نام مرکز مشاوره تلفنی فراهم ساختیم و با شماره 188 که هرگاه کسی میخواد در زمینه مشاوره حقوقی بگیره به این مرکز تماس بگیره و پرسان بپرسه که چنین مشکل حقوقی داره و در واقع چگونه باید حل شه این مرکز افراد متخصص نشسته و برایش مشوره میدن که چه کار بکنن چه کار نکنن ولی برای آگاهی دهی از بسیاری از قوانین به ویژه قانون راهنمای معاملات هم یک بخشی در وزارت عدلیه وجود داره و این مسئولیت داره به دوش میکشه ما به تازگی در دوره حکومت وحدت ملی که چنین چیز پیشینه نداره روی ایجاد یک رادیو برای آگاهی حقوقی برای شهروندان کار کرده و با نهادهای تعمیل کننده در این زمینه گپ میزنیم قناعتشان فراهم میسازیم تا ما یک رادیو بسازیم که از طریق رادیو برای تمام کسانی که در به ویژه در قرا و قصبات وجود دارن آگاهی حقوقی صورت بگیره و مشخصا ما در اونجا هم تماس‌های تلفنی شهروندان مشکلاتشان بشنویم ولی در حال حاضر هم آن مرکز خدمات حقوقی تلفنی با شماره 188 فعال است میتونن تماس بگیرن بپرسن که مشکل از چه قرار است که بر مشکلشان رسیدگی صورت بگیره
خب زاید صاحب نظر شما را در این رابطه چون نداره شما مرجعی است که موارد فساد در اوجه درد میشه و شکایت مردم شما ثبت میکنین و به او رسیدگی ابتدایی صورت میگیره آیا موارد هستی که در راهنمای معاملات مشکلات وجود داشته و یا هم در وزارت عدلیه و شما مواصلت کرده ثبت کردین؟
شکر از هم اولتر به شنونده عزیز برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری سلامات و احترامات تقدیم میکنم به همکاران عزیز پیش از اینکه سنجیده صاحب سر سوال شما بحث کنم میخوام چند مورد یا نکات اساسی که وظایف وزارت محترم عدلیه است روی از او بحث شد جناب سخنگو بسیار نکات بسیار خوب اشاره کردند که چند یادداشت مهم از اینا دارم که از لحاظ ارزش معنوی مبارزه با فساد اداری دارای ارزش است که ای کاش همچو باشه و وقتی که باشه ما نتایج مثبتی از این را در امورات روزمره ای از اینها ما محسوس کنیم چند وظیفه اساسی وزارت محترم عدلیه را اینا اشاره کردند که یکی از اینا دفاع از حقوق عام است حل و فصل موضوعات حقوقی است و ثبت احزاب سیاسی است و همچنان ثبت راهنمای معاملات است روی موارد دیگه بحث نمی کنیم سنجیده صاحب چون موضوع برنامه موضوع راهنمای معاملات است یکی از موضوعات بسیار اساسی و کلیدی در امر مبارزه با فساد اداری موضوعات یا امورات راهنمای معاملات است اهمیتش از کدام طریق است اهمیتش از این طریق است که چطور یک شخص نتانه پولیسیا یا پول غیر مشروع غیر قانونی خود را قانونیت ببخشه و یا همچطور ایره کتمان کنه بحث اولی سر ای است که ثبت راهنمای معاملات که جنابشان گفتن که اینا یک قانون دارن طبیعی است که وقتی که برای یک پروسیجر کاری وقتی که برای یک موضوع قانون ساخته میشه در او تمام مسئولیت ها و مکلفیت ها و وضعیت قانون مفیدت یزید در او وضاحت داره و نظارتش هم وضاحت داره دوم عدم ثبت پروسیجر معاملات در اموال منقول و غیر منقول و اجناس قیمت بها. شما امروز ببینین در شهر کابل در روز تعمیرها به تعداد بیشتر شود خرید و فروش شود، موترها خرید و فروش میشه، موترهای قیمتی، اجناس قیمتی مانند زیورات و یک سلسله گپای دیگه خرید و فروش میشه، درست است؟ خب وزارت عدلیه روزمره از کدام معامله همچو اشخاص اینا آگاهی دارن یا از کدام تصامیمی که مثلا ما که یک مامور دولت هستم ماهانه 10,000 افغانی معاش دارم، درست؟ اما در سال دو تعمیر یا سه تعمیر تا بالا میکنم و وا هم از طریق یک مرجع رسمی که راهنمای معاملات است جوازم به براشان وزارت محترم عدلیه اینا میپردازن. از کدام معاملات از اینا آگاهی دارن و یا هم در ولایات و هم در مرکز که اینا حداقل در امر مبارزه و فساد اداری یا جلوی همچو تخطیطها را اینا گرفته باشن. موضوع دیگر جناب سنجیده صاحب، موضوع ای است که سالانه رهنمای معاملات به وزارت محترم عدلیه اگر اشتباه نکده باشم اینا گزارش خود میتن یک نقل سیته از ایره به وزارت محترم عدلیه به بخش مربوطی از اینا چی میکنن تسلیم میکن. تسلیم شد به وزارت محترم عدلیه؟ چرا تسلیم کردن و بالاخره اگر تسلیم کردن تا الهال گیریم امی وحدت حکومت وحدت ملی چی اجرات علیه همچو سیته ها اجرات صورت گرفت؟ اگر ای کرایی هست، اگر ای مثلا خرید و فروش هست و یا هم امی گروی که هست، در همچو اگر ما یک سیستم داشته باشیم بسیار بصراحت ما میتونیم که جلوی بسیاری موارد از فساد اداری را، از پولهای غیر قانونی را ما داشته باشیم و ما وزیر ما بگیریم. موضوع دیگر جناب سنجیده صاحب، بزرگوار میگن که قبلا رهنمای معاملات بسیار زیاد بود تا ختم عقرب اینا یک قانون برشان تعدیل کردن و بالاخره اینا از گفتهشان که یعنی پروسیجر برشان سخت کردن که هر کس نتانن حداقل قبلا اگر 100 رهنما بود عالی با 100 برسد یا 30 یا 50 تا جایی که من خبر دارم فکر میکنن که 5 لک افغانی اینا بلاک میکنن از مکزی که جواز میگیرن. خب کاهش میزان کاهش پیدا کرد، از 1,000 رهنمای معاملات ما آمدیم به 500 یا به 200. کیفیت در کار ما تا چی حد قانونی شد؟ تا چی حد ما تانیستیم از همچون معاملات غیر قانونی یا پولهای غیر مشروع که بعد از ما جلو گرفتیم؟ موضوع دیگه جناب سنجیده صاحب که بزرگوار میگن که همکارا با ما، همی هموطنان ما با ما چی کنه؟ همکاری کنه. خوب است، شخصیت حقوقی برش میتی، جواز رسمی برش میتی، او جام ششت حق مسلم خود میدانه که فیصدی در معامله کرایی اگر 1% است و 50% میگیره. این امتیاز ما برشان قائل میشیم و یک آمیریت هم داریم به نام آمیریت کنترل رهنمای معاملات، پلان سالانه و روبار هم داریم و یک ریاست هم داریم و یکی از وظایف عمده ما هم هست. باز ما بشینیم که یک شهروند شکایت کنه و بالاخره به امیرت محترم و امیرت محترم اقدام کنه و برن بالاخره به وجه که بگه تو چرا مثلا 60% و 50% گرفتی. خب تا الهال خیلی نظارت صورت گرفته، تا چی حد برخورد قانونی صورت گرفته و تا چی حد مجازات شده همچو راهنماهای معاملات که معاملات غیر قانونی یا مثلا معاملاتی که کردن که تا الهال مدرکش هیچ مشروع نیست که می پول برازی که میپردازه، پول که برازی میپردازه از کدام راهی به کدام مدرک به یا پول تحویل داده میشه و اینا همی فیصدی و کمیشن خود که میگن.
تمام نه خغلی زاهد بیت تاسو را گرزو یا وریدون کده ل هلمن پل میره بلی وکي
په پسند داري پر موضوع باندې زغيزي زما سره یو داسې بیلګر سره چې داسې مرجع پیدا شي چې د چا आवाज واوري زب د خپل بیلګر ورته شي زما زخپل یو دسیه لرم پاغه دسیه که پا واری واری زماس دا پیسو دا بردو غشتل سایه دا زماس غشتل کلی دا بیا ما نور ورگانو تا ویلی دی خندارا بندی کلی دا چه دا سوایی زماس را سناد شواید ارت را سرادی چه زماس را پشتل کلی دا دا بردو دا رشوت د دغه قضیه په تړاو باندې زما د جانب مقابله سره رشوت اخیستل دي، د رشوت په مقابل کې پر ما پیسې نه ایستل دي.
ډیره زیاته مننه ستاسو د اړیکې شمیره به واخلو، دا موضوع هم د زید صاحب واخیستله یادداشت کړه، انشاءالله په دې اړه به هغوی تاسو ته نور معلومات هم درکړي.
خو به هر صورت موضوع اخیره میخوایم اشاره کنم، تهیه قانون خوب هست که ما تعدیلاتی داشته باشیم در او، ما مثلا قوانین وضع کنیم که در تطبیقش عدل و عدالت و با تمام جانبین ما حقوق مساوی ما رعایت کنیم، اما وقتی که اگر ما قانون داشته باشیم و تطبیق نکنیم و از تطبیق از اون نظارت نداشته باشه به هیچ معنا هست. با ارتباط سوال شما جناب سنجیده صاحب، بله شکایت داریم، یک شکایت امی تمدید جواز یک نهاد بود که ما او رسمی به وزارت محترم عدلیه ما دو بار عریضه بود اونها روان کردیم و شکایت دیگه هم به همچو معاملات داریم، اما وقت برنامه خب در کل میتونیم که ما بگوییم که اگر ما نظارت خوبی از راهنماهای معاملات کشور داشته باشیم یک گام بسیار مثبت در امر مبارزه با فساد.
بسیار تشکر زاید صاحب، برمیگردیم سوالات متوجه شما میشه، ولی چون شما چند موضوع را متوجه ریاضت صرف کردین میشه شما جواب بدهید.
بسیار تشکر. یک موضوع را که به دوست ما بگویم این است که شما هم به عنوان یک نهاد مستقل این مسئولیت مواظب با فساد داره به دوش میکشین. یک بخش کار اساسی شما هم نظارت از روندهایی است که در اونجا فساد داری صورت میگیره. ما بارها گفتیم و در حال حاضر هم چنین است، این مسئله را متوجه هستیم و منتظر هستیم و خود ما هم ابتکار عمل داریم که هرگاه شکایت صورت بگیره که در چنین جای از عرصه کار وزارت عدلیه فساد صورت گرفته، به ویژه در زمینهای راهنمای معاملات، ما در خدمت هستیم، مطابق قانون اجرات میکنیم.
یک موضوع را که
دوم
آقای زاید گفتن یازده صاحب در قسمت پولشویی و تطهیر پول است که نقش راهنمای معاملات بسیار زیاد است.
تمام این موارد اضافه میکنیم. نکته دیگه ای است که راهنمای معاملات تعدادش گفتم که در حال حاضر بسیار زیاد است. شهروندانی که اکثرا متقاعد هستند یا بیکار هستند علاقمند بر ثبت و رجسر راهنمای معاملات هستند. برن شما وقتی در هر کوچه هم میرین میبینید دو تا سه تا راهنمای معاملات است. چه برسه در سطح کابل که و همچنان در سطح افغانستان سنجش صورت بگیره که به چه اندازه راهنمای معاملات. مسئله سومی که وقتی یک معامله قانونی انجام میشه میان راهنمای معاملات و کسی است که ضرورت داره، بنان این بیشتر یک معامله دو جانبه است و بر مبنای رضایت دو طرف. وقتی اینا تفاهم میکنن که با مثلا یک پولی که در قانون گفته نشده یک معامله قانونی شان به پیش برن، خب این کاریست که اونا به اصطلاح عام بگیم جرامت میکنن
که حتی در غیر قانونی عمل هم بی
که حتی غیر قانونی بوده باشه جرامت میکنن و ما از این مسئله در جریان نیستیم. به چه معنا در جریان نیستیم؟ به این معنا که وقتی من مثلا با بزرگوار میشیرم میگم که من خب خانه ضرورت دارم، شما چند تفاهم میکنین، شما این پول میگن، من راضی هستم پول دارم در قصهش هم نیستم، یا اگر ندارم هم بهم تن میدم میرم آماده میکنم برای شما ببینم کار من میکنم. وزارت عدلیه اینجا دخیل نیست، هیچ کسی به وزارت عدلیه نمیگه. مشکل دیگه ای که باز وجود داره چه است که کسانی که صاحبان راهنمای معاملات هستن اینا باز پولی که مطابق قانون نیست، یعنی مثلا در گروی یا کرایه مثلا میبینیم پول مشخص در قانون گفته شده که به این اندازه باشه، مثلا در گروی 1% باید گرفته شده، 0.5% از این طرف 0.5% از اون طرف، اینا 0.5% نمیگن زیاد میگیرن ولی در سطح به اون اندازه میرسانن، تفاهم میکنن. ما مسئولیت نظارت از وقتی سطح به وزارت عدلیه میاد، وزارت عدلیه این سطح را میبینه که اگر کدام کار خلاف قانون صورت گرفته باشه با اون نهاد برخورد قانونی صورت میگیره. نکته دیگه چه است؟ نکته دیگه ای که یا در سطح ها در برخی موارد نمیرسانن، بران این موارد را ما چطور میتونیم؟ اصلا شما به عنوان یک نهاد میکانیزم میسازین، تشکیلات زیاد میکنین، 24 ساعت بالای مو آدمی کمی کار راهنمای معاملات داره نفر مقرر میکنین که باشه ببینه، ممکن است در حالتی هم که در حد بیشتر از 1000 راهنمای معاملات در شهر کابل تنها وجود داشته باشه، چون اگر ممکن است نه. مورد دیگه که اشاره میکنم این که وقتی قانون راهنمای معاملات تعدیل شد چند تا خوبی داشت. خوبی اولش این که یک وضعیت پراگندگی محضه که در گذشته حاکم بود جلو از او گرفته شد، پس راهنماها کسایی که فعال بودن آمدن ثبت شدن، راهنما یک فعال نبود به بند بار کلش جلو شد گرفته شد.
ولی یک چیز فراموش نکنیم ریاضت سایی نمی راهنماهایی که شما میگوین بسیار فعال بودن که پولشویی و تطهیر پول صورت میگیره، از همین راهنماهایی که بسیار فعال است صورت میگیره، او راهنمایی که بعضی شما غیر فعال است و منتظر همی هستن که اگر یک کرایی را به کس پیدا کنن یا خانه را بفروشن.
مورد چی است که شما خود یک گپ حتمی که این مولد در جریان هستیم. تعداد راهنماها وقتی به اساس قانون راهنمای معاملات نو کم شد، وقتی مجدداً برای تمدید آمدن، چند تا خوبی داشت. خوبی اولش این بود که در گذشته چون راهنما زیاد بود هیچ کدامش در واقع امو عاید لازم خودشان نداشتن و در بسیاری موارد خودشان خود سرانه راهنمایشان بند میکن. ولی وقتی راهنمای معاملات تعدیل شد قانونش،
رهنمای معاملات تعدادش کم شد، کسانی که فعال بودن آمدن مجددا ثبت کردن و از یک لحاظ کمیت کم شد و این سر کیفیت تاثیرش از اینجا بود که این رهنمای معاملات دیگه از یک لحاظ عاید داشتن خودشان، یعنی در واقع عاید میکردن، بلند اون نهادی که عاید نمیکرد کار غیر قانونی میکرد، پول زیاد میگرفت اگه یک معامله دگیرش میامد.
ل درنو ملمنو او ل تاسو اوریدونکو ډیر زیاته مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. د راتلونکو اونې خبرونه ل اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې ته ځانګړې شوې ده. تربیه علامه
چی خاطر کیا یار انتخاب میکنن؟
وی چې څنګه دا مدام کول څنګه دی پاکستانو ګورې چې مدام
مختلف و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د آزادی پتاپو کی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماز دیگر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.